أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به وجوب اقامه در نماز بود که عرض کردیم روایات زیادی ظاهر در وجوب اقامه در نماز هستند، ولذا برخی مثل صاحب حدائق قائل به وجوب آن شدند و صاحب عروه ظاهرش این هست که احتیاط واجب می کند در اقامه گفتن در هر نماز. مرحوم شیخ محمد رضای آل یاسین در ذیل این عبارت صاحب عروه که فرموده است الاحوت و عدم و ترک الاقامت للرجال، حاشیه زدند فرموده اند که ولکنها لیست شرطا فی صحت صلات علی الاقوا، که ظاهر کلام ایشان این هست که احتیاط وجوبی را در اقامه گفتن در نماز به لحاظ حکم تکلیفی پذیرفتند. ولیکن قرائنی ذکر شد در جلسه گذشته بر عدم وجوب اقامه در نماز که ما در تمام این قرینه ها مناقشه کردیم، همونطور که مرحوم آقای خویی مناقشه کردند. برخی تمسک به اجماع مرکب کردند، گفتند که قدما یا قائل بودند به وجوب اذان و اقامه با هم، یا قائل بودن به استحباب اذان و اقامه با هم، اما کسی نبوده که قائل به استحباب اذان و وجوب اقامه بشه. و چون ما دلیل داریم بر عدم وجوب اذان، با همین عدم القول بالفصل عدم وجوب اقامه هم ثابت میشه. مرحوم آقای خویی در جواب از این ادعای اجماع مرکب فرمودن که ولو کسانی مثل علامه در مختلف به این اجماع مرکب تمسک کردن، اما این درست نیست. اولا اجماع تعبدی بر ملازمه بین حکم اذان و اقامه به حیثی که کاشف از رأی معصوم علیه السلام باشه، ما مشکل هست که بخواهیم و بتوانیم احراز کنیم این اجماع تعبدی را، چون فقها چه اونهایی که قائل به وجوب اذان و اقامه بودند چه اونهایی که قائل به استحباب اذان و اقامه بودند، استناد کردند به روایاتی در مقام. پس این اجماع مدرکی است و کاشف از رأی معصوم نیست. ما اگر به این نتیجه برسیم که مفاد روایات در اذان عدم وجوبه و در اقام وجوبه مانعی نیست که به آن ملتزم بشویم. ثانیاً اجماع مرکب در مقام بر این که بین حکم اذان و اقام فرقی نیست هم ممنوع هست. صغرای این اجماع مرکب ممنوعه. ایشان فرموده است که سید مرتضی قائل شد به وجوب اقامه در نماز بر مردان ولی اذان را واجب ندانست. نسبت داده شده به ابن ابی عقیل که ایشان فرمودن در غیر نماز صبح و مغرب فقط اقامه واجبه ولی در نماز صبح و مغرب هم اذان و هم اقامه واجبه. این فرمایش آی خویی ولو فرمایش متینی هست، اما نسبت قول به وجوب اقامه به سید مرتضی به نظر ناتمام میاد. درسته که در کتاب جمل العلم والعمل صفحه 57 سید مرتضی فرموده که الاذان والاقامه یجبان علی الرجال دون النساء فی کل صلات جماعت و یجبان علیهم فرادا فی الفجر والمغرب و صلات الجمعه والاقامت من السنن المؤكده والاقامت دون الاذان تجب على من ذكرناه من الرجال في كل صلاه مكتوبه. این ذیل مهم این هست که ایشان اقامه رو بر رجال واجب میدونه در هر نماز فریضه ای، ولی بعید نیست که وجوب در اینجا به معنای استحباب مؤکد باشه. به قرینه اینکه در تعبیر ایشان آمد والاقامت من السنن المؤکده، علاوه بر اینکه در المسائل الناصریات صفحه 177 تصریح کرده از سید مرتضی که قد اختلف قول اصحابنا فی الاذان والاقامه فقال قوم ان الاذان والاقامه من السنن المؤكده في جميع الصلوات وليس بواجبين و این کان فی صلات الجماعت و فی الفجر و المغرب و صلات الجمعه اشد و تأکیدا و هذا الذي اختاره و اذهب الیه و ذهب بعض اصحابنا الى ان الاذان و الاقامت واجبان على الرجال خاصه دون النساء في كل صلات جماعت و یجبان علیهم جماعتن و فرادا فی الفجر و المغرب و صلات الجمعه والاقامت دون الاذان یجب علیهم فی باقی الصلوات المکتوبات. بعد سید مرتضی فرموده است و دلالت على صحت ما اخترنا ان الاصل نفی الوجوب فمن ادعاه فعليه الدلیل الموجب للعلم ولانه لا خلاف في ان الاذان والاقامه مشروع ومسنون وفيه ما فضل كثير وانما الخلاف في الوجوب والوجوب زائد علی الحکم المجمع علیه فیهما فمن ادعاه فعلیه الدلیل لا محاله و بعدو فإن الأذان والإقامة مما يعم البلوى به ويتكرر فعله في اليوم والليلة فلو كان واجبا حتما لورد وجوبه وورد مثله فيما يوجب العلم ويرفع الشك. وهمینطور در رسائل الشریف المرتضی جلد 1 صفحه 274 از ایشان نقل کرده که الاذان و الاقامه لیسا به فرزین علا تحقیق المذهب بل هما مسنونان و ان کانت الاقامه من الاذان اشد استحبابا فمن اراد الفضيله اذن واقام لكل واحده من الصلاتين ويجوز ان ياذن ويقيم دفعه واحده لهما كما يجوز ان يترك الاذان والاقامه فيهما. پس ظاهر سید مرتضی هم این هست که قائل به وجوب اقامه در نماز به طور مطلق نیست. به هر حال اصل این اشکال مرحوم آقای خویی در رابطه با این اجماع مرکب تمام هست. پس چه چیزی مانع شده است که مثل مرحوم آقای خویی فتوا به وجوب اقامه در نماز بدهند، یا لااقل مثل ظاهر صاحب عروه احتیاط واجب بکنند در اقامه گفتن در نماز؟ مرحوم آقای خویی فرموده است که وجه این که ما فتوا نمیدیم به وجوب اقامه در نماز و یا مثل صاحب عروه احتیاط واجب نمی کنیم، این هست که اقامه در نماز از مسائل عام البلوا هست. هر مکلفی در هر روز 5 بار مبتلا میشه به آن. اگر اقامه در نماز واجب بود مخفی نمی ماند بر شیعه و فقهای شیعه، بلکه از واضحاتی می شد که همه مؤمنین آن را می دانستند. پس چطور کسی قائل به وجوب اقامه در نماز نشده مگر افراد نادری و کمی از فقها؟ با اینکه این روایات که ظاهر در وجوب اقامه هست به مرعا و مسمع این فقها بود، معلوم می شود اینها از این روایات بیش از استحباب نفهمیدند و لذا به این خاطر ایشان فرموده است که ما قائل به عدم وجوب اقامه میشیم و ان کان الاحتیاط فی الاقامه مما لا ینبغی ترکه. این فرمایشی است که مرحوم آقای خویی در موسوعه جلد 13 صفحه 242 بیان کردند. ممکن هست کسی در این استدلال مناقشه بکنه و بگه که فقها در عصر غیبت اجتهاد می کردن در روایات و اگر مشهور قدما تا طبق اجتهادشون قائل می شدن به عدم وجوب یک چیزی و فتوا می دادن به عدم وجوب، بین شیعه هم شایع می شد عدم وجوب آن. این کشف نمی کند که واقعا حکم شرعی عدم وجوب باشد، شبیه اون چه که در بحث وجوب وفاء به وعده مطرح شده که مفاد روایات وجوب وفاء به وعده است. ولی مرحوم آقای خویی طبق همین بیان که لوکان لبان و اشتهر، فتوا دادن به عدم وجوب وفاء به وعده، ولی برخی از فقها لااقل احتیاط واجب کردند در وجوب وفاء به وعده بر اساس روایات که کسی که وعده بدهد و خلف وعده کند فلمقتل الله تعرض، یا از برخی از روایات استفاده می شود که این منافق هست، آی سیستانی احتیاط واجب کردند، آی زنجانی احتیاط واجب کردند، به خاطرم هست آی وحید خراسانی احتیاط واجب کردند در وجوب وفاء به وعده. چون اون چه که در ذهن این بزرگان هست همینه که جمعی از فقها یا حتی یک فقیه بزرگ که سیطره علمی دارد بر علما و مردم فتوا داده به عدم وجوب و مشهور شده بین مردم و فقهایی که تابع اون عالم بزرگ بودن قول به عدم وجوب، دلیل نمیشه که حکم شرعی واقعی هم عدم وجوب باشه. انصاف اینه که این احتمال که فقهای متقدمین مثل سید مرتضی شیخ طوسی فتوا داده باشن به عدم وجوب اقامه در نماز مشهور، فتوا داده باشه به عدم وجوب اقامه در نماز، این ناشی باشه از اجتهاد خاصی، این احتمالش عرفی نیست. اساساً ما میگیم اگر اقامه واجب بود در زمان خود ائمه، سیره اصحاب ائمه بر این میشد که باید اقامه در نماز بگویند و وجوب اقامه نزد اصحاب ائمه واضح میشد و بعد میان فقها این وجوب اقامه واضح میشد، مفاد روایات هم که وجوب اقامه هست، چطور شایع شد فتوای به عدم وجوب اقامه؟ حتی سید مرتضی که نسبت داده شد بهش قول به وجوب اقامه، دیدیم ایشان قائل به وجوب اقامه نیست. شیخ طوسی که روشن هست که قائل به وجوب اقامه نیست، چون هم در کتاب نهایه و هم در خلاف صریحا فرموده است که اذان و اقامه در نماز واجب نیست. در خلاف جلد 1 صفحه 285 استدلال کردند بر عدم وجوب اذان و اقامه، فرمودند الاصل براءت الذمه و ایجاب شیء یحتاج الى دلیل، و ایضا قوله تعالى یا ایها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم فأوجب على من يقيم الصلاة الوضوء ولم يوجب عليه الأذان والإقامة. یا در نهایه صفحه 64 فرمودن الاذان و الاقامه سنتان مؤکدتان فی جمیع الفرائض من الصلوات الخمس لا ينبغي ترکهما مع الاختیار. ولو ان انسانا اقتصر على الاقامه وحدها في جميع الصلوات اجزاه فان ترك الاقامه ايضا كانت صلاته ماضيه ولم يجب عليه اعادتها الا انه يكون تاركا فضلا ومهملا سنه. بلکه طبق اونچه که ما در اصول عرض کردیم ممکن هست استدلال بکنیم بر عدم وجوب اقامه در نماز به این مطلب که ما احتمال میدیم در زمان صدور این روایات که امر میکرد به اقامه در نماز ارتکاز متشرعی بر عدم وجوب آن بود. ارتکاز متشرعی بر عدم وجوب به مثابه قرینه حالیه متصل است به خطاب و مانع از انعقاد ظهور آن در وجوب می شود و لذا ما با این بیان در اصل ظهور این روایات در وجوب ممکن است مناقشه کنیم، بگیم ظهور این روایات در وجوب به خاطر احتمال عقلایی ارتکاز متشرع بر عدم وجوب که قرینه حالی متصل است محرز نخواهد بود. ولذا اقوا این هست که اقامه در نماز واجب نیست، هرچند مقتضای احتیاط استحبابی مؤکد هست. از این بحث بگذاریم. صاحب عروه در ادامه فرموده است الاحوت و عدم و ترک الاقامت للرجال فی غیر موارد سقوط و غیر حال الاستعجال و سفر و ضیق الوقت. این احتیاط که ظاهر صاحب عروه احتیاط وجوبی است در گفتن اقامه در نماز در غیر مواردی است که دلیل بر سقوط اقامه داریم که بعداً بحث خواهد شد و در غیر حال عجله داشتن و یا سفر و ضیق وقت. ما این فرمایش زابر و وجهی براش نمیبینیم. این که در حال استعجال اقامه ساقط باشد دلیل نداره. بله سوره در نماز روایت داریم که اگر انسان مستعجل بود، کاری داشت، میخواست به سرویس برسد یا میخواست کاری انجام بدهد که عرفاً نیاز به آن داشت، عجله داشت، سوره ساقط است. اما راجع به اقامه ما دلیلی بر سقوط اقامه در حال استعجال نداریم. یا در مورد سفر اون چه که هست از آن در حال سفر ساقط است، دلیلی بر سقوط اقامه در حال سفر نداریم. و یا در ضیق وقت ما دلیل نقلی نداریم بر سقوط اقامه در ضیق وقت. بله مقتضای قاعده اینه که بین وجوب اقامه و رعایت وقت در تمام نماز تزاحم میشه، و باید ملاحظه اهم و مهم کرد. از این بحث هم بگذاریم. در ادامه صاحب عروه فرموده است که و هما مختصان بالفرائض الیومیه، اذان و اقامه مختص نمازهای یومیه است، و اما فی سائر الصلوات الواجبه فیقال الصلاة ثلاث مرات. مثلا نماز آیات که میخوانید سه بار بگویید الصلاة الصلاة الصلاة. البته روایت در نماز عید فطر و نماز عید قربان آمده که سه بار بگویند الصلاة الصلاة الصلاة، و لذا در غیر نماز عید مثل نماز آیات به قصد رجاء گفته بشه. این مطلبی است که مناسب بود صاحب عروه متذکر آن بشه. امام قدس سره در حاشیه عروه فرمودن یأتی بها فی غیر الایدین رجاءً. یا حتی ممکن است بگوییم که این در مورد این هست که نماز عید رو با جماعت برگزار کنیم، در نماز عید رو اگر فرادا برگزار کنیم، روایت نگفته سه بار بگید الصلاة الصلاة الصلاة، و لذا مرحوم آلخویی فرموده الظاهر اختصاص و الاستحباب به صلاة جماعت هم. در ادامه صاحب عروه فرموده نعم یستحب الاذان فی الاذن الیمنا من المولود والاقامه فی اذنه الیسرى یوم تولده او قبل ان تسقط سرته وكذا یستحب الاذان فی الفلوات عند الوحشه من الغول وسحره الجن وكذا يستحب الاذان في اذن من ترك اللحم 40 يوما وكذا كل من ساء خلقه والاولى ان يكون في اذنه اليمنى وكذا الداب اذا ساء خلقها. که اینها چیزهایی است که رجاءا گفته میشه. بعد صاحب عروه فرموده ثم ان الاذان قسمان، اذان الاعلام و اذان الصلاه، و یشترط فی اذان الصلاه کالاقامه قصد القربه بخلاف اذان الاعلام فانه لا يعتبر فيه و يعتبر ان يكون اول الوقت، و اما اذان الصلاه فمتصل بها و ان كان في اخر الوقت. در این عبارت صاحب عروه چند مطلب رو بیان کرده. مطلب اول این هست که فرموده اذان دو قسم، اذان اعلام و اذان نماز، و این قول مشهور هست، ولیکن مرحوم آقای بروجردی در مشروعیت اذان اعلام مناقشه کرد. فرموده که صاحب جواهر برای مشروعیت اذان اعلام تمسک به سیره متشرعه کرد و ادعا کرده که برخی از روایات هم دلیل بر آن هست، مثل صحیحه معاویه ابن وهب عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله من اذن فی مصر من امصار المسلمین سنتا وجبت له الجنه. ولیکن مرحوم آقای بروجردی فرموده سیره متشرعه که دلیل نداره، چون قدر متعقنش اون اذانیست که اول وقت میگن ولی به دنبالش میخواهند نماز جماعت بخوانند. اما این که اذان اعلامی باشد که به دنبالش نماز خونده نمیشه، این خارج از قدر متعقن از سیره است. قدر متعقن از سیره همون اذان نماز هست که وقتی به جماعت برگزار می شد مؤذنی می آمد با صدای بلند اذان می گفت که اذان نماز هم به حساب می آمد. و همینطور این روایات مثل سعی معاویت ابن وهب ظهور ندارد که اذان اعلام در مقابل اذان نماز مشروعه. چون فرمود من اذن فی مصر من امثال المسلمین سنتن وجبت له الجنه، اما چطور اذان بگوید در مقام بیان شرایط آن نیست. قدر متعقل این است که اذان بگوید که مصداق اذان اعلام هست، ولیکن همون اذان صلاتی باشد که بعدش نماز میخوانند. اذان اعلامی که بعد از آن نماز خونده نمیشه در مسجد، این روایت اطلاق نداره نسبت به آن. ولذا ایشون فرمودند مشروعیت اذان به خاطر فقط اعلام به دخول وقت دلیل نداره، رجاءً اشکالی نداره انسان اذان اعلام بگه. از باب اخبار من بلغ هم میشه گفت که ثواب بر این اذان اعلامی به او میدهن. انصافاً این فرمایش های بروجردی که در نهایت و تقریر جلد یک صفحه 484 بیان شده خلاف مرتکز متشرعی است. مرتکز متشرعی اینه که اذان اعلام مشروعه ولو نماز با تأخیر فاحش خونده بشه. اول ظهر اذان میگن، ممکن است نماز ظهر و عصر رو ساعت ها بعد بخونن. این مرتکز متشرع است که اذان اعلام مشروعه، ولذا بعید نیست که بگیم اذان اعلام در مقابل اذان صلات مشروع است. و اما اون چه که صاحب عروه فرموده که در اذان نماز دو شرط هست، یکی قصد قربت، دیگری اتصال به نماز، ولی در اذان اعلام نه قصد قربت معتبره نه اتصال به نماز. این که اتصال به نماز در اذان نمازی معتبره در اذان اعلام معتبر نیست واضحه، اما این که در اذان نماز قصد قربت معتبره در اذان اعلام قصد قربت معتبر نیست، این باید ببینیم وجهش چیه. خب باید بگیم اذان اعلام دلیل نداره بر اعتبار قصد قربت، فقط برای اینکه پول بگیره میره اذان اعلام میگه، قصد قربت هم نمیکنه، میخواد ببینه صداش خوبه یا نه، به مردم نشون بده که چه صدای خوبی دارم. دلیلی نداریم برای این که این اذان اعلام مقید است استحبابش به قصد قربت. در سیره متشرع هم اذان اعلام مستحبه ولو قصد قربت نکنه. اما اذان نماز اونجا هم دلیل لفظی نداریم بر اعتبار قصد قربت، ولی مرتکز متشرع اینه که این اذان نماز از عبادات مثل خود نماز و عمده دلیل بر قصد قربت در عبادات مرتکز متشرع است. و الا ما در مورد وضوء غسل هم دلیل بر لزوم قصد قربت نداریم، دلیلش هم این ارتکاز متشرع است. پس این که آقای سیستانی اشکال کردن در حجیت این ارتکاز متشرع و لزوم قصد قربت در اذان نماز فرمودند که شاید این ارتکاز متشرع ناشی از فتوای فقها باشه، این به نظر میاد که عرفی نباشه. مطمئنن این ارتکاز متشرع سابق بر فتوای فقها هست، مثل اعتبار قصد قربت در غسل جنابت طبق ارتکاز متشرع بگیم احتمال دارد ناشی از فتوای فقها باشه، این امر مستبعدی است. انشاءالله ادامه بحث رو در جلسات آینده دنبال میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.